لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصمي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولایمان صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها به عنوان عرض تبریک میلاد با سعادت مولایمان امام زمان علیه السلام صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام است سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم نورانی انتظار حال خوشی به همه ما عنایت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش و از زائران قبر جدش و حسین در مثل چنین شب و فردایی قرار دهد. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. شب قدر اهل بیت، شب نیمه شعبان، شب میلاد مسعود آخرین وصی پیغمبر خاتم، خاتم الاوصیا، کسی که همه انبیا و اوصیا روز ظهور او را امید دارند و حتی عده‌ای از آنها آرزوشون اینه که در رکاب امام زمان شمشیر بزنن و به فیض شهادت برسن. امشب بعد از شب قدر ماه رمضان از برترین شبهای سال است و از سر شب تا طلوع فجر احیا دارد، اعمالی دارد که اگر کسی این اعمال را انجام دهد هم خدا از گناهان او صرف نظر می کند، هم روزی او را زیاد می کند و هم عبادت و دعای در مثل چنین شبی تأثیر بسزایی دارد در تقدیرات سال انسان. یعنی شما امشب و فردا را اگر خوب درک کنی و بشناسی، خدا در شب قدر ماه رمضان یک تقدیرات خوبی را به دست امام زمان برای شما امضا می کند. لذا بر اساس این ظرف زمانی که ما درش واقع شدیم، که به خاطر همین ظرف زمانی است که زیارت قبر منور امام حسین هم از افضل زیارات امام حسین به شمار آمده است، هرچند ما موفق به زیارت امام حسین از راه نزدیک نشدیم، ولی حواسمان را جمع کنیم زیارت از راه دور امام حسین را از دست ندهیم. لذا برای این که قدر دعا علل خصوص در یک ظرف‌های زمانی خاص و همچنین ظرف‌های مکانی خاص را بهتر بشناسیم، من یه بحث کوتاهی رو راجع به دعا و نقش دعا در زندگی مادی و معنوی انسان و بعد هم وظیفه ما نسبت به دعای برای امام زمان اشاره ای خواهم داشت و این که در سحرگاه امشب چه اتفاق عجیبی افتاد که خدا اینقدر فضیلت برای امشب قرار داده است. در این آیه ای که تلاوت کردم خدای متعال می فرماید قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، پیغمبر به این مردم بگو اگر دعای شما نبود خدا هیچ اعتنایی به شما نمی کرد. چند لحظه رو همین عبارت که از آیات محکم قرآن به شمار می آید دقت و تأمل کنید. یعنی چی؟ خب ما تلاش می کنیم، کار می کنیم، فکر می کنیم، درس می خونیم، برنامه هایی رو که داریم اجرا می کنیم. دعا چه نقشی می تونه در زندگی ما داشته باشد که خدا می فرماید اگر دعاهای شما نبود اصلا خدا به شما اعتنا نمی کرد؟ خب خالق ما که خداست، الحمدلله بحثی درش نداریم. رازق ما هم خداست، درش بحثی نداریم. اما این که عافیت ما، امنیت ما، روزی ما، ادامه حیات ما، دفع بلاها از ما، همه وابسته به اعتناء خدا به ماست، این یک مسئله مهمی است که خدا در قرآن روی اون انگوش می‌گذارد. برای این که معنای این آیه خوب روشن شود چاره ای نداریم به چند آیه قبل برگردیم. در چند آیه قبل خدا در لسان پیغمبر می فرماید قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. پیغمبر به این مردم بگو من در مقابل زحماتی که برای شما کشیدم 23 سال زحمت کشیدم تا شما را از اون افکار جاهلی نجات دادم، تا از شما سلمان ساختم، ابی ذر ساختم، مقداد ساختم، عمار ساختم، هیچ مزدی ازتون نمیخوام مگر از کسانی که بخواهن یک راهی را به سوی خدا بیابن و اون راه را بپیماین. این آیه رو زمیمه آیه مودت کنید تا به عظمت این کلام پی ببرید. در آیه مودت این همین تعبیر رو خدا می فرماید در لسان پیغمبر قل ما اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. من در مقابل زحماتی که برای شما کشیدم فقط یه مز ازتون می خوام و اون این که نسبت به اهل بیت من مودت بورزید. و مودت هم غیر از محبت است. مودت یعنی اظهار علاقه با چشم، با گوش، با زبان، با مال، با فرزند، با پست و مقام، با آبرو و عزت، با همه هستیت به اهل بیت پیغمبر و مخصوصاً به امام زمانت اظهار علاقه کن. تو این آیه خدا میگه من بگو من اصلا مزدی نمیخوام مگر از یک گروه خاص. پس معلوم میشه الا المودت فی القربا مال همه نیست، مال اوناییست که بخوان به سوی خدا یک حرکتی را شروع کنن، بشون بنده خدا، بندگی کنن و به مقامات عالیه برسن. و برترین مقام اینه که انسان جزو حواریون امام زمانش گردد، جزو اصحاب و یاوران مولایش شود. این دیگه برترین مقامه. اینا جزو ثابت قدمان در هر عصر و زمانی هن. در عصر امیر المؤمنین سلمان و ابی ذر و مقداد و عمار، در عصر امام حسن گروه خاصی، در عصر امام حسین اون یاران با وفای سید الشهدا که شدن شهدای کربلا. در عصر زین العابدین تعدادی همچون ابو حمزه ثمالی، در عصر امام باقر همچون محمد ابن ابی یعفور و محمد ابن مسلم و ابا بصیر و ابان ابن تغلب و جابر ابن یزید جوفی. در هر عصری هر امامی چند تا یار مخلص داشت. اینا اونایی بودن که میخواستن به سوی خدا یک حرکتی را شروع کنن، آمدن چسبیدن به اهل بیت پیغمبر، هر چه تونستن به اونا اظهار علاقه کردن و زندگی خودشونو وقف اهل بیت کردن. حالا این آیه رو داشته باشید. بعد در آیه بعد میفرماید والذین لا یدعون مع الله اله آخر. خب اونایی که میخوان یک همچه قدمی به سوی خدا بردارن که راهشم اظهار علاقه به اهل بیته، اینا کیان؟ خود قرآن میگه اینا کسانی هن که در کنار خدا غیر خدا را نمیخوانن مگر غیر خدایی که خود خدا اجازه داده باشد که او را بخوانن. از غیر خدا کمک نمیخوانن مگر اون غیر خدایی که خود خدا اجازه داده باشد از او کمک بخواهند. خود خدا کجا اجازه داده از غیر خدا کمک بخواهند؟ اونجا که میفرماید استعینوا بالصبر والصلاة. از صبر کمک بخواید، صبر خداست؟ نه. از نماز کمک بخواید، نماز خداست؟ نه. یه ارکانیست دیگه، اجزاییست، رکوعی، قرائتی، قیامی، تکبیری، سجدهی. از این حرکاتی که و کرنشی که در برابر خدا می کنید کمک بخواید برای بهبود زندگیتون، یعنی نمازاتون اول وقت بخونید، با توجه بخونید، نمازاتون اذان و اقامه داشته باشه، نمازاتون بوی ولایت بده، بوی امام زمان بده، تو قنوت نمازاتون برای امام زمانتون دعا کنید، تو رکوع، تو سجده، بعد از نماز برای فرج مولاتون سخاوتمندانه با اشک و آه دعا کنید. این نماز می شود اون نمازی که می توانی از اون کمک بگیری برای بهبود زندگی مادی و معنویت. این تازه ظاهر قرآنه، باطنش اینه. پیغمبر فرمود، ائمه فرمودن صبر در این آیه رسول خداست و صلات امیر المؤمنین است. میخواید در درگاه خدا موفق باشید، از پیغمبر کمک بگیرید، از امیر المؤمنین کمک بگیرید. اهل هر زمانی از امام زمانشون کمک بگیرن. یا علی بگید، یا حسین بگید، یا زهرا بگید، یا صاحب الزمان بگید، هیچ اشکالی ندارد، مطابق فرمان خدا در قرآن است، ابدا هم شرک نیست. این که خدا در این آیه میفرماید والذین لا یدعون مع الله اله آخر، یعنی خدای دیگری را خدای خودت نخوانی. ما که امیرالمؤمنین را صدا میزنیم، علی را خدا که نمیخوانیم، بنده کامل خدا میدانیم، بنده همه کاره خدا میدانیم، او را مسلط و مسیطر بر کل نظام هستی می دانیم، او را کسی می دانیم که تمام عوالم وجود دور سر او می چرخد، ولی ما او را خدا نمی دانیم. پس نهی خدا می خوره به اونهایی که می رفتن تو مثلا دل کعبه بت‌هایی را می گذاشتن و اینا رو شریک کار خدا می دونستن و برای این بت‌ها قربانی می کردن و به واسطه این بت‌ها به خدا تقرب می جستن. پس اونایی می تونن اظهار علاقه به اهل بیت بکنن، اونایی می تونن امام زمانی باشن که در کنار خدا غیر خدا را نخوانن مگر اون غیر خدایی که خود خدا اجازه داده باشد و فرمان داده باشد که او را بخوانید و از او کمک بخواهید. بعد چی؟ ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. کسانی که قتل نفس نمی کنن، چه قتل نفس ظاهری چه قتل نفس باطنی. گاهی شما یه حرفی میزنی، یه مؤمنی رو از راه به در میکنی، روح او را از بین میبری، اعتقاد او را خدشدار میکنی. کشتن روح به مراتب بدتر است از کشتن جسم یک انسان. حواستو جمع کن، مؤثر نشوی در زلالت و گمراهی کسی. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. کسی که چنین کند، این آدم مرتکب گناه بزرگی شده و نتیجه اش را خواهد دید. بعد هم در آیه بعد می‌فرماید خدا عذاب او را مضاعف می‌کند و او را در جهنم مخلد قرارش می‌دهد. تو آیه بعد ببین خدا چه می‌فرماید، یک استثناء می‌زند، الا من تاب و آمن و عمل صالحا. مگر کسی که توبه کند، چه از اعتقاد باطلش، چه از عمل خرابش، چه از اخلاق فاسدش، هم توبه کند، هم ایمان بیاورد، هم عمل صالح انجام دهد. فاولائک، خیلی عجیبه، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خدا کسانی که ایمان به امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین تا امام زمانشون بیارن، در سایه اون ایمان عمل صالح انجام بدن، از گذشته تاریکشونم توبه کنن، خدا سیئات اونها را تبدیل به حسنات میکند. نه تنها میبخشد، به جای گناهی که کرده اند تو نامه عملشون حسنه مینویسد. رحمت خدا، مغفرت خدا را بنگر که توبه با انسان چه می کند. مثل کاری که حر کرد، کاری که حر کرد، یعنی این راهی که به روی امام حسین بس، این کاری که کرد که باعث شد امام حسین در سرزمین کربلا فرود بیان، توبهش باعث شد این کاراش تبدیل به حسنه بشه. کنار شهدای کربلا که از اول مستقیم بودن و ثابت قدم و تا آخر هم پاکار بودن و عاقبت به شهادت رسیدن، کنار اونها شد از شهدای کربلایی که بدنش زیر خاک تر و تازه مونده. میفهمی توبه با آدم چه میکنه؟ و در سایه توبه ایمان، و در سایه ایمان عمل صالح. امشب یه همچه شبیست، باید یک همچه تصمیمی گرفت. فقط آدم شب قدر ماه رمضان را درک کند، اونجا بخواد همه کارا رو ردیف کنه که یک تقدیرات خوبی براش رقم بخوره، نشدنیست. از امشب باید شروع کنی. تونستی فردا رو روزه هم بگیر. امشب امام حسین رو زیارت کردی، فردا هم زیارت کن. کربلا که آدم میره، که از اعمال کربلا اشک بر مصائب سید الشهداست. لذا مانعی نداره آدم شب نیمه شعبان، روز نیمه شعبان، در این حالی که شاد است که خدا به او امامی عطا کرده، که این امام بر گرده عالم سوار است و کسی است که سبب متصل بین ارض و سماست، کسی است که همه انبیا منتظر اویند، کسی است که الیه ینتهی مواریث الانبیا، یک همچه ذات قدیسی است. ولی آدم خوشحاله. اما وقتی میره کربلا، خب دستور شب نیمه شعبان، پاشو برو کربلا، وقتی میری کربلا اونجا نگاه میکنی، اگر چشم دلت باز شود وای، یک بدنی با سر بریده، یک بدنی قطع قطع. بدبختی این ماها اینه که اصلا نمیفهمیم اینا رو، نمیبینیم، ولا اگر ببینیم و بفهمیم که قالب تویی میکنیم. من اصلا تعجب میکنم بعضی از این کربلایی ها رو میبینم دور حرم امام حسین میچرخن، کف میزنن، سوت میکشن، شادی میکنن، اصلا نمیتونم باور کنم. آدم کنار اون بدن، کنار بدن قطع قطع علی اکبر، کنار حلقوم پاره شده علی اصغر، اصلا جرأت این کارا رو پیدا میکند؟ کربلایی که موسم خاص ندارد، هر وقت میری کربلا فرمود تو کربلا گوش نخور، یه کاری نکن که شاد بشی، یه کاری نکن که خوشحال بشی. بگذار از لحظه‌ای که میروی تا لحظه‌ای که برمیگردی تازه دستور تو کربلا نمانید، زر و انصرف، زیارت کن و برگرد. مبادا زیاد بمونی بری بیرون کربلا بساط شادی بپا کنی و بگی و بخندی و جک و شوخی و مزاح. وقت تو کی داری شوخی و مزاح میکنی؟ وقتی که خاتم الانبیا آمده کربلا، حضرت زهرا آمده، امیر المؤمنین آمده، همه انبیا و همه اوصیا دارن گریه میکنن. اینا متن روایاته که حضرت زهرا پیراهن خونین پاره پاره حسینش را میآورد، روی دامن میاندازد، نگاه میکند، اثر ضربات شمشیر و چوب و عصا و نگزه را میبیند و گریه میکند و شهقه میزند، که فرمود وقتی که ملائکه آسمان صدای ناله فاطمه را در شبهای جمعه میشنوند، اونها هم به گریه می افتن و آرام نمی گیرن تا خاتم الانبیا به دخترش التماس می کند فاطمه جان دیگه آروم بگیر، بس دیگه. این ملائکه اگر این گونه ادامه دهن گریه خود را، غالب تویی می کنن، می میرن، نظام خلقت به هم می خورد. کربلا یک همچه موقعیتی، یک همچه وضعیتی دارد. حالا چه شب عید فطر باشد، چه شب عید قربان باشد، چه شب عید نیمه شعبان باشد، اصلا خود شبهای جمعه و روزهای جمعه روز عیده، ولی دستور پاشو برو کربلا. امشب هم مصادف شده با شب جمعه، هم با شب نیمه شعبان، شب قدر اهل بید، شب دعاست. اونم دعایی که قرآن میگه، و این که قرآن میگه قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، بنگر بعد از چه آیاتی و چه مطالبی این جمله رو میفرماید. بعد از آنی که میفرماید اگر کسی توبه کند، ایمان بیاورد، عمل صالح انجام بدهد، ما سیئات او را تبدیل به حسنات میکنیم و به جای گناهی که کرده در نامه عملش حسن مینویسیم، بفضل و کان الله غفورا رحیما، خدا خیلی بخشنده است، خدا خیلی مهربان است، به خدا نسبت ناروا ندهید، خدا بندگان تائبش را دوست دارد، بندگان مؤمنش را دوست دارد، بندگانی که رو به عمل صالح می آورند آغوش مهر و رحمت و مغفرتش را به روی آنها می گشاید. مردم مایوس نکنید. فرمود الفقیه، حق الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله، بله ولم یرخصهم فی معصیت الله. عالم فهمیده وارسته فقیه در دین خدا کسی است که نه مردم را از رحمت و مغفرت خدا مایوس کند با گفته هایش و فتواهایش و نظراتش، و نه به آنها اجازه دهد که بیباکانه در میدان گناهان قدم بگذارند و جرأت گناه پیدا کنند. نه، مؤمن فرمود بین خوف و رجا همیشه قدم بر می دارد، در این حالی که به وظیفه اش عمل می کند، اما خائف و ترسان و لرزان است. یدعون ربهم خوفا و طمعا، خدای خود را وقتی که می خوانند هم می ترسند هم طمع دارند به رحمت خدا، به عنایت خدا، به مغفرت خدا. تو آیه بعد خدا شروع میکنه تعریف کردن از کسانی که توبه کنند و عمل صالح انجام دهند. میفرماید و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا. کسی که توبهش بر محوریت ایمان به خدا و رسول خدا و حجتهای خدا باشد، یه توبه درست حسابی کرده و خدا توبهشو قبول میکنه. یعنی نمیتونی سنی بمانی و توبه کنی، نمیتونی عقیدت و عقیده خرابی قرار دهی هی نماز شب بخوانی، نمیتونی تشکیک کنی در مقام شفاعت امام حسین و امیر المؤمنین و حضرت زهرا و مقام اعجاز امام زمان، بعد بری توبه کنی و الهی العف بگی و خدا تو را ببخشد. شرط قبول توبه اعتقاد صحیحه، ایمان و باور نسبت به مقامات اهل بیت پاک پیامبر است. یه وقتی من در یک مجلسی یک حدیثی رو خوندم که وقتی که امام حسن عسکری به عمشون حضرت حکیم خاتون فرمودن عمه جان افطار بیا پیش ما روز 14 شعبان، اهل بیت کل ماه رجب و کل ماه شعبان رو روزه می گرفتن وصل می کردن به ماه رمضان هر روز. به عمه شون فرمودن عمه جان افطار تو امروز روز 14 شعبان، بیا خونه ما. رفتن و محضر امام حسن افطار کردن، خواستن برگردن منزلشون، فرمودن عمه جان امشب پیش ما بمان. چرا؟ فرمود امشب خدا میخواهد فرزندی به ما عطا کند که اون فرزند یادگار همه انبیا و اوصیاست، وارث تمام انبیاست. او کسی است که خدا به دست او زمین مرده را زنده میکند، زمین را بعد از آنی که پر از ظلم و جور و ستم شده پر از عدل و داد میکند. حضرت حکیم خاتون تعجب کرد، گفت آقا یک همچه پسری خدا از چه زنی میخواهد به شما عطا کند؟ فرمود از نرجس. حضرت حکیم خاتون عرضه داشت من که در نرجس اثری از حمل میبینم. اینو بعضیا باور نمیکنه. آخوند معمم پشت سر من حرف در آورده بود که اینا چیه رو منبر نقل میکنی؟ وقتی که حضرت حکیم خاتون این گونه جواب داد، امام حسن فرمودن عمه جان مسئله او مسئله موساست. فرعون و فرعونیان وقتی که شنیدن که از نسل بنی اسرائیل یک پسری خواهد آمد به نام موسی که تاج و تخت او را ویران می کند، بساط او را از عالم جمع می کند، فرعون 20,000 بچه را کشت که موسی پدید نیاید. اما کار خدا را ببین، امام حسن می فهمند تا شب تولد موسی کلیم الله هیچ اثری از هم در مادر موسی دیده نشد، چون خدا میخواست حجت خودش را حفظ کند. و وقتی که او به دنیا آمد قرآن خطاب کرد و اوحینا الی ام موسی ان ارضعی، ما به مادر موسی وحی کردیم بچه تو شیر بده سیرابش بکن، بعد وقتی که سیر و سیرابش کردی فالقیه فی الیم، او رو بندازش تو دریا. انا ردوه الیک و جاعلوه من المرسلین. اینا دیگه قرآنه، مولات ارزش نمیره. ما موسی را نترس، به تو برمیگردانیم و وقتی به تو برمیگردانیم که یکی از انبیاء مرسل ما شده است، گذاشت تو صندوق و داد به خواهرش، صندوق انداخت تو رود نیل. مادر همینطور دنباری صندوق نگاه میکرد و گریه میکرد، ای میگفت خدایا خودت دستور داد، خودت حفظش کن. این صندوق رفت کنار کاخ فرعون. آسیه همسر فرعون به کنیزاش گفت صندوق رو بیارید. تا آوردن در رو باز کردن یه طفل زیبای نورانی، گفت بچه رو بیارید بدید به من. در آغوش آسیه یک زن بهشتی تو کاخ فرعون موسی بزرگ شد. قدرت خدا رو بنگر. امام حسن میفهمن مسئله پسرم مهدی مسئله موساست. تا سحر نیمه شعبان حتی حضرت حکیم خاتون میگه من سحر بلند شدم نماز شب خوندم، امام حسن هم بلند شدن نماز شب خوندن، حضرت حکیمه حضرت نرجس هم بلند شد نماز شب خون، انگار نه انگار که او صاحب فرزندیست. نماز شب شد که خون دوباره گرفت خوابید با خیال راحت. جوری که من شک کردم، تو دلم شک کردم نکنه اتفاقی نیفتد، صدای امام حسن از اندرون بلند شد عمه جان شک نکن، وعده خدا نزدیک است، برو مقابل فجر اول که محقق شد. بین فجر اول و فجر ثانی که فجر ثانی اذان صبحه، فجر کاذب فجر اوله، فجر ثانی وقتی است که اون سفیدی در افق پهن می شود وقت نماز صبحه. بین این دو فجر فرمود برو مقابل نرجس بنشین، بر او سوره قدر را تلاوت کن. میگه آمدم مقابل نرجس نشستم، شروع کردم سوره قدر را تلاوت کردن. یه وقتی دیدم یه طفلی از داخل رحم نرجس با من سوره قدر را تلاوت میکنه. یک مرتبه یک نوری بین من و نرجس واقع شد، دیگه من نرجس را ندیدم، به وحشت افتادم، رفتم محضر امام حسن، قصه رو تعریف کردم. می ترسیدم و می لرزیدم، چرا چنین شد؟ چرا نرجس پنهان شد؟ فرمود برگرد که فرزندم به دنیا آمده. وقتی که برگشتم دم یا آزاده نورانی موهای مجعد به سجده افتاده داره خدا را شکر می کند. بعد سر از سجده برداشت، شهادت به وحدانیت خدا داد، شهادت به نبوت خاتم الانبیا داد، شهادت به ولایت و امامت امیر المؤمنین و تک تک ائمه اطهار داد، تا به خودش رسید دستاش و طرف آسمان بلند کرد، طفلی که تازه به دنیا آمده، اللهم انجز لی عهدی و اتمم لی امری و ثبت وطأتی و املأ الارض بی قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. خدایا اون عهد و پیمانی که با من بستی به عهد و پیمانت وفا کن، خدایا کار مرا تمام کن، خدایا گامهای مرا استوار ساز، خدایا به واسطه من زمین را پر از عدل و داد کن بعد از آنی که پر از ظلم و جور و ستم شده باش. و وقتی که نرجس فرزندش را در آغوش گرفت و صدای امام حسن بلند شد عمه جان طفل مرا بیاور، برد محضر امام حسن، کف دست چپش نشان، دست راستش را به پشت او زد، فرمود پسرم بخوان. اولا نگاه کرد دید به بازوی راست امام زمان آیه ای از قرآن به دست قدرت حک شده، جا الحق و زهق الباطل. خود نقش بستن آیه ای از قرآن بر بدن حجت خدا دلیل بر این است که وجود حجت خدا و جسم او متفاوت است با جسم همه خلائق، و الا آیه قرآن رو بدن انسان باشه آدم وقتی که حدث چه حدث اصغر چه حدث اکبر از او سر میزند حرام است. معلوم میشه امام همه چیزش متفاوت است، همه چیزش متفاوت است با تمام خلق و لذا حق قیاس کردن نداری. خونش پاک است، تمام هستیش پاک است، پاکی و طهارت در اعماق وجود او نفوذ کرده است، پاکتر از هر پاکی. اصلا جسمش از مواد ملکوتی عرشی آسمانی بهشتی است، نه از این مواد آلوده عالم ماده ناسوتی خاکی دنیوی. روایات معتبری داریم، هر امامی که میخواهد نطفه‌اش منعقد شود، خدا از بهشت یک طعام بهشتی برای اون امام که پدر اوست، یا برای مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی که میخواست نطفه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها منعقد شود، یا حتی برای پدر امیرالمؤمنین وقتی که خدا میخواست نطفه مطهره نورانی امیرالمؤمنین را منعقد کند، طعامی از بهش برای حضرت ابو طالب و فاطمه بنت اسد آورد. اینا متن روایات با سند معتبر ماست، جزء معتقدات شیعیان اثنا عشری است. ایمان یعنی کسی خدا گناهش را تبدیل به حسنات می کند، کتابه و آمنه و عمل صالحا. آمنه یعنی به تمام این مقامات اهل بیت ایمان بیاورد. یک شیعه مخلص خوشباور خوشعقیده خوشعمل و اهل توبه. به فرصتهای طلایی توبه که می رسی رو به خدا بیار، خودتو بنداز تو آغوش امام زمانه، بگو امشب شب مغفرت خداست، شب قبول توبه بندگان گناهکار خداست. آقا تو کربلایی، تحت قبه منوری جد سید الشهدا که دعا مستجابه، برای آمرزش من روسیه یک دعایی کن. این برترین دعاست. وقتی گناهت بریزد، اونم با دعای حجت خدا، درهای روزی مادی معنوی علمی یکی پس از دیگری برویت باز می شود. امشب یک سر به امام زمان بگید یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطی، آقا دلت را شکسته ای، آبرویت را برده ای، خودمونو امشب انداختیم تو مجلس جدت حسین و مجلس انتظار خودت که یه نگاهی به ما کنی. شما موفقی رفتی کربلا با مادرت فاطمه، با جدت امیرالمؤمنین، با آباء طیبین و طاهرینت، یک دعایی برای ما روسیان بکن. باید بخوایم. این که قرآن میگه قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم یک واقعیتی است. تا نخوای خدا بهت نمیده، با التماس هم باید بخوای، مکررم باید بخوای. حالا ببین تو آیات بعد چی میگه خدا که میرسیم به اون معنای قل ما یعبأ بكم. بعد میفرماید والذین لا یشهدون الزور، کسانی را خدا توبشون رو قبول میکنه، ایمانشون رو میپذیره، گناهشون رو تبدیل به حسنات میکنه، که شهادت باطل ندهن. و اذا مروا باللغو مروا کراما، وقتی از یه امر لغوی عبور میکنن با کرامت و آقایی عبور میکنن، توقف نمیکنن. یه بزم فسادی، بزم شرابی، بزم ساز و آوازی، سرتو بنداز پایین برو، نیست، توقف نکن، تجسس نکن، حتی در کار مؤمنان غیبت نکن، تهمت نزن. و اذا مروا باللغو مروا کراما. بعد میفهمد والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا، وقتی که آیات خدا، آیات قرآن، آیات الهی بر اونها تلاوت میشود، کر و کور نمیمانند، متذکر می شوند. مخصوصا بزرگترین آیت خدا که حجت خدا در هر زمانی است. به آیت خدا که میرسد یک دل خاشع، یک قلب متواضع، یک روح تسلیمی دارد در برابر ولی خدا. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. ببین باید بخوای تا خدا بچه خوب بهت بده. کسانی که به خدا میگن خدایا از همسران ما یک فرزندانی به ما عطا کن که مایه روشنی چشم ما باشه. بچه‌ای که مایه روشنی چشم آدم به چه بچه‌ای است؟ هم خوش حافظه باشه، خوش استعداد باشه، مؤدب باشه، درس خون باشه، مؤمن باشه، اهل صلاح و درست کاری باشه. تو هم که دروغ میگی او دروغ نگه. بچه‌ای مایه روشنی چشم انسان و آبروی انسان است که از خودت پاکتر باشه. و جعلنا للمتقین اماما. خدایا به ما یه قدرتی بده، یه تقوایی بده، یه طهارت و پاکی و نورانیتی عطا کن که ما بشیم پیشوای انسانهای با تقوا، به ما نگاه کنن متقی باشن. هرچند این آیه در اوجش در حق امیر المؤمنین و ائمه طاهرین مستجاب است، اما در رده های پایین در مورد اصحاب کبار ائمه و شیعیان مخلص ائمه هم در اون مراتب نازله مصداق دارد. بعد می فرماید اولئک یجزون الغرفه به ما صبروا. خدا یک غرفه هایی در بهشت به اینان عطا می کند به خاطر اینکه صبر کردن. و یلقون فیها تحیتا و سلاما. توی غرفه های بهشتی که می رون ملائکه یک سر میان سلام سلام حالت خوبه، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبه الدار، خوش به حالتون. تو دنیای چند سباهی صبر کردید بر طاعت خدا، بر معصیت خدا، بر مصیبت هایی که بر شما نازل شد، حالا خدا این همه بهتون مقام داده که مؤمن آرزو می کند ای کاش تمام عمرش مبتلا بود و خدا دعاهایش را مستجاب نمی کرد و این مقامات را در بهش به او عطا می کرد بیشتر از اون چه که داد. خیلی غصه نخور وقتی دعا کردی دعات مستجاب نشد. خدا ذخیره می کنه برای برزخ و قیامتت، برای تو بهشت. تو دعا کن، اصلا کار نداشته باش خدا دعا تو مستجاب میکنه یا نمیکنه. تو دعا کن. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اینو بدون که اگر دعات نبود خدا هیچ اعتنایی بهت نمیکرد. بعد این آیه میفرمه قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. سلسله مراتب رو دریافت کردی که دعا کار کیاست؟ کار ائمه‌ات ها در اوجش. به نظر شما چرا امیرالمؤمنین شبی 1000 رکعت نماز میخوند؟ چرا زین العابدین در 24 ساعت 1000 رکعت نماز میخوند؟ و وقتی به حضرت اعتراض کردن فرمود رسول خدا که هیچ گناهی نداشت، ترک اولایی هم از او سر نزد، یک سر عبادت میکرد. به حضرت اعتراض کردن فرمود فلا اکون عبدا شکورا. مگه آدم عبادت را همیشه باید برای آمرزش یا برای دست یافتن به یک چیزی انجام دهد؟ بابا عبادت رو به عنوان تشکر از خدا. افلا اکون عبدا شکورا، یعنی همین نعمتی که امشب خدا به ما شیعه داده، امامی با این عظمت و با این اعجاز به نظر شما عجیب نیست؟ یه مادری تا شب تولد فرزندش هیچ اثری از هم در او مشاهده نشود. بن العباس جواسیسی را از زنها گماشته بودن تو خونه امام حسن. غربت رو بنگر، مظلومیت را بنگر، زنها و کنیزهای خانه امام حسن رو معاینه می کردن ببینن کدوم یک حامله است. که مترصد باشند هر وقت پسرش به دنیا آمد او را بگیرند و بکشند. تازه این قصه بعد از شهادت امام حسن هم ادامه داشت، یعنی بعد از تولد امام زمان هم ادامه داشت. رشیق میگه ما 3 نفر بودیم، معتزد عباسی ملعون ما رو صدا زد، گفت هر کدوم یه اسب سوارش میشید، یه اسبم یدک میکشید، با 6 تا اسب رو هر اسبیم یه تیکه فرش بیشتر، فرشکی بیشتر نیندازید، هیچ امرای خودتون نبرید جز شمشیر. میرید در سامرا، آدرس دقیق خونه امام حسن عسکری رو داد، گفت علامتش هم اینه، یک غلام سیاه چرده‌ای در این خانه خدمت میکند. میرید در این خانه رو میکوبید، غلام که در رو باز کرد بی اجازه وارد خونه میشید، یک جوانی را در اون خانه میابید، سر او را میبرید، برای من میآورید. ابدا هم با کسی حرف نمیزنید. میگه ما اسبا رو سوار شدیم، اسبای یدک رو کشیدیم و رفتیم خونه رو طبق آدرس پیدا کردیم، دیدیم یک غلام سیاهی دم در ایستاده مشغول کاره. ازش پرسیدیم این خانه خانه کیه؟ جواب ما رو نداد. هر چه ازش سوال کردیم اصلا به ما اعتنایی نکرد. ما در رو وا کردیم و رفتیم تو، تا وارد شدیم یک خونه خیلی بزرگی، نمیگه از معجزات، یک خونه بزرگ مثل قصر، یک دریاچه‌ای وسط این خانه است. اون ته دریاچه یک حصیری روی آب است و یک جوانی روی این حصیر مشغول نماز است. او را صدا زدیم، اعتنایی به ما نکرد. یکی از ما 3 نفر شناگر ماهری بود، خودشو انداخت تو آب که شنا کند، برود به سمت او، سر او را ببرد و برگرد. تا پرید تو آب غرق شد، داد زد به دادم برسید کمکم کنید. من دستشو گرفتم کشیدم بیرون، آمد بیرون دیگه بیهوش شد. رفیق من وقتی این منظره رو دید گفت تو عرضه نداشتی، او پرید تو آب. او هم تا پرید تو آب گفت آی غرق شدم، دستو بگیرید کمکم کنید. دستو رم گرفتم کشیدم بیرون، فهمیدم کار یک کار عادی نیست. رو کردم به اون آقا، گفتم آقا ما را ببخش، ما تو را نشناختیم، ما بر میگردیم و کاری با تو نداریم. و او اصلا به ما نه اعتنایی کرد، نه نگاهی کرد، نه جوابی داد. برگشتیم پیش معتزد، وقتی قصه رو براش تعریف کردیم گفت وای بر شما، این قصه رو برای کسی دیگر هم قبل از من تعریف کردید یا نه؟ گفتم نه. گفت اگر بفهمم این قصه رو برای کسی تعریف کردید گردن همه تونو میزنه. از ترس این که فضائل امام زمان و آباء طیبین و طاهرینش آشکار شود و مردم گرایش به این ذوات مقدسه پیدا کنن، مردم امام زمان شما یک همچه ذات قدیسی است، به او عشق بورزید، شب و روز برای فرج او و آمدن او دعا کنی. او بارها به شیعانش التماس کرد، برای شیعانش پیغام داده، فرمان داده، اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم. شیعان من برای فرج من زیاد دعا کنی، گشایش در کارهای شما نه تنها در فرج منه، اون که جدا فرج می آورد، نه تنها در دعای برای فرج من است، او هم آثار و برکات خودش را دارد، ولی ذالک اسم اشاره بعیده، به دورترین مشارون الیه برمیگردد در این جمله، نه فرج نه دعا بلکه اکثار در دعای برای فرج. اگه زیاد برای امام زمانت دعا کردی، در هر مسجدی، در هر حسینیه، در هر حرمی، کربلا رفتی، مشهد الرضا رفتی، نجف مولا علی مرتضی رفتی، کاظمین رفتی، سامر را رفتی، اصلا تو خونت یک بزم دعا بپا کردی،
4 تا مؤمن دور هم جمع شدید، حدیث کسا خوندید، خواستید دعا کنید، نیمه شب بلند شدی نماز شب خوندی، اولین دعا، برترین دعا، باحال ترین دعایت را خرج امام زمانت کن.
و بلکه ما الان باید یک گزینه دیگری را هم انتخاب کنیم که شیعه از این گزینه غافل بوده و غافل است و چوباش هم داره میخوره، و اون این که باید سر به بیابان گذار.
در خیلی از روایات سفارش به صحرا شده. نماز جعفر طیار امشب دستور خاص داره، حتما بخوانید. هم برای آمرزش گناه عجیب مؤثر است، هم برای قضاء حاجت، هم برای تقرب الالله. امام علیه السلام میفرماید بخوای نماز جعفر بخونی برو تو صحرا، پاهات هم برهنه کن، زانوات رو بذار رو خاک و نماز جعفر بخوان. امام باقر در حدیث صحیح معتبر وقتی میخواد دستور تلاوت زیارت عاشورا را از راه دور در روز عاشورا بدهد، میفرماد یا برو بالای پشت بام منزلت زیر آسمان، او الی الصحرا، یا برو تو صحرا. چون آدم وقتی به صحرا میره از این علایق مادی دیگه دل میکنه. اونجا رفتی موبایلت هم به خودت نبر، بردی خاموش کن بذار تو جیبه، هیچ تعلق مادی نداشته باش، فقط توجه به خدا پیدا کن، ببین چه حالی پیدا میکنی. بگو خدا امام زمان مرا به فریاد من برسان. گاهی تنها برو، گاهی 3-4 نفری برید، گاهی 10 نفری برید، گاهی یک جمعیتی را افتادن شما هم برید یک گوشه بنشینی. نماز استسقا میخوای بخونی، دستور روز دوشنبه سر تو بتراش برو تو صحرا نماز استسقا بخوان، از خدا طلب باران کن. و امام رضا عملا این کار رو کردن. وقتی مأمون گفت آقا مدتی باران نیامده، گوسفندای مردم دارن از بین میرن، زراعت ها از بین رفته، بیایید نماز باران بخوانید، حضرت سر مبارک را تراشیدن، پادشاه های شروال رو زدن بالا، کفش ها رو در آوردن، با پای برهنه، با سر برهنه، آستینا رو بالا زدن، به همه اصحاب فرمودن شما مثل من عمل کنید. اصلا زلزله ای انداخ امام رضا تو لشکر مأمون، رفتن تو بیابان دعا کردن، نالیدن، گریه کردن، هنوز دعای حضرت تموم نشد و یک بارانی بارید که مردم فرار می کردن. برو تو صحرا. وقت بینی و بین الله، آدم میخواد از خدا طلب باران کنه باید بره تو صحرا این گونه ناله بزنه، سر بتراشه، خودشو به خاک بیندازه. بعد ماء معین که قرآن یکی از اسامی امام زمان را آب گوارای شیرین قرار داده، این ماء معین رو میخوای از خدا طلب کنی به صحرا بروی اشکال دارد؟ بنی اسرائیل رفتن 40 روز نالیدن، خدا 170 سال از غیبت موسی را بخشید و موسی را به داد و اونها رسوند. قوم یونس وقتی که یونس بر اونها غضب کرد بعد از 33 سال که اونها را دعوت کرد و دعوتش را نپذیرفتند، او را تکذیب کردند، حتی او را از شهر بیرون کردند، یونس غضب کرد، اونها را نفرین کرد. عابدی بود به نام تنوخا، او مؤمن به یونس بود. عالمی هم بود به نام روبیل، فقط او هم بعد از تنوخا به او ایمان آورده بود. بقیه همه تکذیب میکردن، 100,000 نفر تکذیب میکردن یونس را. یونس غضب کرد، بعد 33 سال کاسه صبرش لبریز شد، نفرین کرد. روبیل که عالمی بود، صاحب حکمت و از اهل بیت نبوت بود، گفت چرا نفرین کردی؟ تو این مردم پیرزن هست، بچه هست، بلا بیاد همه نابود میشن. گفت دیگه کاسه صبرم تموم شد، خیلی اذیتم کردن،
حتی خود خدا به جناب یونس اعتراض کرد، یونس چرا میخوای بندگان مرا نابود کنی؟
گفت خدایا خودت وعده دادی و اینا خیلی منو اذیت کردن، 33 سال اینا رو دعوت کردم قبول نکردن، منو از شهر بیرون کردن،
تو به من وعده کردی اگه نفرین کنی نفرین تو مستجاب میکنم.
نفرین کرد. خطاب آمد ماه شوال، نیمه ماه شوال، روز چهارشنبه، اول صبح آفتاب که طلوع کرد بلا را نازل میکنه. روز قبلش یونس با تنوخار را افتاد رفت که برن بیرون از شهر، بلا که نازل شد برگردن. یونس گفت به تنوخا بگذار با روبیل در میان بگذارم، او هم مؤمنه. آمد بهش گفت چرا همچی کاری کردی؟ بیا نفرین تو پس بگیر. گفت نه من پس نمیگیرم. گفت پس منم نمیام. عالم در میان اونها موند. یونس و تنوخا رفتند. فرق عالم و عابد ایجو وقتا مشخص میشه. جناب روبیل رفت منبر، به مردم گفت مردم پیغمبر خداست، نفرین کرده، نفرینش هم مستجاب میشه، خدا هم بهش وعده کرده، چند روز دیگه یه روز دیگه بلا میخواد نازل بشه. گفتن خب چیکار کنیم؟ گفت باید برید بیابون، برید توبه کنید، ناله کنید، به درگاه خدا بنالید، از خدا بخواهید که این بلا را برطرف کنه. و حتی بهشون یاد داد، گفت مادرها رو ببرید، بچه های شیرخوار رو از مادرها جدا کنید، گله های گوسفند رو ببرید، بره های شیرخوار رو از مادرانشون جدا کنید، گله گاوها رو ببرید، بچه هاشون رو جدا کنید. همه ناله کنن. یک زلزلهی و ولولهی افتاده بود در میان اونها. این جناب عالم هم رفت بیرون، مردم رو گذاشت به حال خودشون، چون مطمئن نبود که بلا دفع می شود یا نمی شود. خدا فرمان داده بود اونایی که مؤمن به یونسن برن بیرون. اینا نالیدن، آثار غضب و بلا همینطور هی آشکار می شد. ابرهای سیاه می اومد از زمین، می لرزید، طوفان می شد، غبار می شد. اینا هر لحظه خودشونو به بلا نزدیک و نزدیکتر می دیدن. ناله زدن یونس و تنوخا و روبیل، صدای ناله اینها رو از بیرون شهر می شنیدن. ولی یونس و تنوخا هی نفرین می کردن، روبیل می گفت خدایا بلا رو از اونها برطرف کن. یک مرتبه بلا برطرف شد. وقتی که یونس برگشت به یک زارعی رسید، گفت که مگه یونس نفرین نکرده بود؟ او یونس رو نمی شناخت. یه حدیث امام باقر ها قاصد هاشم بحرانی در تفسیر برهان نقل می کند، یک کلمش هم من از خودم نمی گم، مراجعه کن تا ببین. قرآن هم میگه یونس وقتی اومد دید بلا نازل نشده و دعاش مستجاب نشده غضب کرد. در نماز قفیله همه تون میخونین و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه، غضب کرد. یعنی چی؟ خدا به من وعده کرده، چرا نفرین منو مستجاب نکرده، چرا اینا رو نجات داده؟ غضب کرد و رفت کنار دریا و سوار کشتی شد و کشتی گرفتار طوفان دریا شد و ناخدا گفت کیه سوار کشتی شده که بلا داره میاد؟ قرعه انداختن به نام یونس، اصابت کرد، گفت قبول ندارم، بار دوم، بار سوم، دست پاشو گرفتن انداختن تو دریا. خدا به اون ماهی خطاب کرد او را ببل ولی حزمش نکن. 7 روز یونس در دریا، در 7 دریا ماهی او را سیر داد. قرآن میگه اگر یونس به یاد خدا نیفتاده بود و از خدا عذرخواهی نکرده بود به خاطر این ترک اولایش و غضب بی جایش، للبث فی بطن الحوت تا روز قیامت.
تو شکم ماهی تا روز قیامت میمون. اما وقتی گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، خدا به اون ماهی خطاب کرد بندازش بیرون.
پس دعا مؤثر مردم. بیایم ما مثل قوم یونس، مثل قوم بنی اسرائیل، سر به صحرا و بیابان و کوه و دشت و همه جا بگذاریم، ناله کنیم تو مساجد، تو حرمها، تو مجالس،
یک سره برای فرج امام زمان دعا کنیم، بلکه خدا فرجی کند، عنایتی کند. سیدی ابن الحسن روز جمعه دستور دعا ندبه بخوانید، با امام زمانتون نجوا کنید، گریه کنید.